وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك فخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستحفظ دينك صل عليه وسلم وصليت على أحد من أسمائك وحججك. صل عليه وسلم وصليت على أحد من أسمائك وحججك إنك حميد مجيد. عرض کنم تا اینجا در این روایت شریف، روایت عرض کنم عبدالرحمن بن ابی لیلا، عرض کردیم عمود روایت این بود که معرفت الامام و تبعیت از امام، عرض کنم شرط همه مقامات قبلی است که انسان به دست آورده و شرط قبولی عمل، شرط عرض کنم اهتدا و امثال ایناست. حالا دیگه این تکرار نمیکنم این بحث رو. و توضیح دادن حضرت این رو که این مقامات هم یه مقامات به اصطلاح قراردادی نیست که آدم بتونه حسبش کنه. اینها یه مقامات واقعی است، وساطت حقیقی در هدایت و انذار دارن و اینطور نیست که آدم بتونه این انذار رو، این هدایت رو دریافت کنه از راه دیگری، راه بسته است. این تا اینجای روایت بود. حالا حضرت بعد یه نکته دیگری رو توضیح میدن. دو تا نکته دیگه در این روایت هست، نکات ریزم داره. یه نکته این است که به گمان من بحث از قوای انسان میکنن. میگن انسان اگر بخواد به امام برسه یه امکاناتی بهش دادن در رسیدن به اون امام. پس شرط هدایت، شرط سعادت رسیدن به امام علیه السلام است، اهتداء به نور هدایت امام، ورود به بیوت اذن الله ان ترفع. منوط به این است که انسان از وادی امام به بیت هدایت برسه. اون مباحثی که گذشت، همراهی با امام، درک امام هم نیاز به امکاناتی داره که خدا امثال اون امکانات رو به انسان داده. اون امکان چی؟ حالا در این فراز حضرت بیان میکنن. ابتدا میفهمن تا همان جهله و تدا من ابصر و عقل. کسی که میخواد، گفتیم اهتدا شرط دیگه، میگن این اهتدا شرطش بصیرت و تعقله. اگر کسی اهل بصیرت و تعقل نباشه مهتدی نمیشه. و اگر کسی در مقابل این بصیرت و تعقل اهل جهالت بود، این مبتلا به تیه میشه. پس بنابراین اهتدا تا اینجا گفته شد که شرط است. برای اینکه انسان مهتدی بشه باید اهل بصیرت و تعقل باشه. تا همان جهل و اهتدا من ابصر و عقل. کسی که اهل بصیرت باشه، ابصر، به بصیرت برسه و اهل تعقل باشه، حالا تعقل هم باید معنا بشه، این آدم مهتدیه. و اگر کسی جاهل شد، این در وادی تیه، اهل سرگردانی. مقابل اهتدا تیه، تاه و اهتدا. مقابل ابصر و عقل هم جهل است که عرض کردیم الان شبیه حدیث عقل و جهل میشه، که ما یه جهل داریم و یک عقل داریم. اگر کسی ملحق به جهل بشه، از قوای جهل باشه وجود خودش، این آدم در وادی جهالته و جز در وادی تیه. اگر ملحق به وادی عقل بشه، عرض کنم این هدایت میشه. اهتدا یعنی راهیابی کنهو به وادی هدایت. این مال کسانی است که اهل بصیرت و عقلن در مقابل کسانی که جاهلن. حالا من گمانم اینه کمک میکنه اون روایت به فهم این مطلب، که اونجا عرض کردیم اون روایت رو، دیگه تکرارش صلاح نیست. اجمالا اون روایت دلالت میکنه بر این که خدای متعال عقل و جهل آفریده. عقل کارش بندگیه در وادی هدایت و جهل در وادی ضلاله. و عرض کنم دیگران هم اگر بخواهند به وادی عبودیت و بندگی خدا و به وادی هدایت راه پیدا بکنن، بعد از طریق عقل حرکت کنن. خدای متعال قوا و امکاناتی که عرض کنم قوای نورانی هستن، اینا رو فقط برای عقل خلق کرده. و کسی اگر میخواد به اون قوا برسه، بعد از طریق تولیه به عقل برسه، از طریق تولیه از جهل باشه. کسانی هم که در وادی جهالتن، معمولا از طریق تولیه به جهلن. نون فصل توضیح دادیم. که خدای متعال عقل را آفرید، عقل بندگی کرد، جهل استکبار کرد، به عقل قوایی داد که قوای نورانی است، قوای بسته بندگی است در عالم، به جهلم قوایی داد که قوای ظلمانی است و بسته زلالت و شیطنت و جهالت باش داده میشه. دیگران اون قوا براشون مستقیم خلق نمیشه. اگر بخوان به اون قوا برسن، بعد در تولی و تبری برسن، تبری از جهل و تولی به عقل. لذا حضرت در ذیل حدیث فرمودن همه مؤمنین بعضی از این صفات عقل درشون هست تا منقای از جهل نشن و به براعت کامل نرسن، صفات عقل درشون کامل نمیشه. عرض کردیم این نور هدایت خدای متعال در وجود مقدس نبی اکرم قرار داده. اگر کسی ملحق به حضرت شد، این به این نور میرسه. هدایت در وجود مقدس نبی اکرم تجلی کرده. شما آیه نور رو نمیگم یه مدلوله، محاذات حدیث عقل و جهل قرار بدید. کمان که در آیه نور اول جریان نور رو توضیح میده، الله نور السماوات والارض، که این نور در مثلی متمثل میشه، در یه چراغدانی تنزل پیدا میکنه، در یه مشکاتی فی بیوتی میاد، مقابلش هم چیه؟ او که ظلمات فی بحر لجیه، این ورم عقل است و جهل. اتفاقا در خلقت عقل و جهل هم این بحث آمده، خلق العقل من یمین العش، نمیدونم اول روحانیین از نور آفریده شده، اونم من بحر اجاج ظلمانیین، قناعت میکنید؟ بنابراین اون جریان ظلمت، این جریان نوره دیگه. این دوتا جریان رو اگر کسی دید، اگر کسی بخواد به وادی هدایت پیدا کنه، راه پیدا کنه، باید اهل بصیرت و تعقل باشه. نه فرمودید. من از کلمه روایت اینجوری میشه فهمید. حالا ببینید شما، ملاحظه کنید نسبت رو. تا همان جهل و احتدا من ابصر و عقل. وادی احتدا و ورود به وادی هدایت از آن کسانی است که ابصر و عقل. تی هم از کنم نصیب کسانی است که جهله. جهالت اینجا در مقابل بصیرت و تعقله. اگر کسی اون عقل رو ندارد که او رو برسونه به امام، این در وادی این جاهله. کسی که اون بصیرت رو نداره که به امام برسه، به معرفت الامام، این جاهله. بنابراین جهالت مقابل این معنا میشه دیگه. بعد حضرت فرمودن ان الله عز وجل، خب ان الله عز وجل یقول فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. این در سوره مبارکه حج است دیگه. ملاحظه فرمودین که لهم قلوب، حالا اجازه بدید آیه رو غلط نخونم، آیه 46 سوره مبارکه حج هست. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. آیا اینا چرا سیر در ارض نمی کنن تا برسن به قلوبی که با او تعقل می کنن یا آذانی که با او می شنوند؟ یعنی انسان احتیاج به تعقل و سمع داره دیگه، درسته؟ لا لعمرهی تعقلون ولا من اولیاهی تقبلون، یا از طریق سمع یا از طریق تعقله، درست؟ و این تعقل و سم چجوری؟ تعقل از افعال قلبه، لهم قلوبون یعقلونه بها و آذانون یسمعونه بها، گوشهایی که با او میشنون. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبون یعقلونه بها او آذانون یسمعونه بها. که انهو، این رسیدن به مرتبه قلب و سم هم مرتبه قلب و اذن، مرتبه عقل و سم، این هم از فروع سیر فی الارضه. که نباید معنا کرد سیر فی الارض یه معنای ظاهری داره، یه معنای تعبیلی، معنای تعبیلیش هم سیر در همون مقام همراهی با امام و معرفت امام. به نظرم در روایات این هست. ذیل این آیه به خصوص چنین چیزی نداریم و خیلی روایت نداریم ذیل این آیه، ولی اینکه سیر فی الارض در بعضی روایات به سیر در وادی ولایت امام تفسیر شده، اگر انسان با امام همراه شد. حالا بله، اونم عقل انسان وقتی احیا میشه که سیر فی الارض داشته باشه، هر دوش به یه جا برمیگرده. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون نقطه ها، این که عقل به یه نقطه ای برسد که بتونه تعقل کنه و سمعی به انسان داده بشود که بشنود، اینو هر دوش فرع بر سیر در عرضه. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. بعد از ذات فهمدن فانها، اینهایی که این سیر رو ندارن، خدای متعال میفهمد که فانها لا تعمل ابصار. یه عده‌ای هستن که چشمای ظاهریشون کور نیست، نابینا نیست، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، قلوبی که در سینه هاشون هست، در صدر وجودشون هست، این قلوب دچار کوری و عمایه میشن. پس که انهو عرض کنم لهم قلوبون یعقلون بها، این از آن کسانی است که قلبشون کور نشده، قلبشون بصیره. اگر قلب اون عرض کنم بصیرت رو داشت، دید رو داشت، باز بود چشم قلب، این میتونه تعقل کنه. آدم اینجوری میفهمه که تعقل فعل قلبه و اینم منوط به بصیرت قلبه. چون اینجا دو تا فعل که بیشتر نبود، یکی تعقل قلوبون یعقلون بها، یکی آذانون یسمعون بها، یکی سمعه، که گویا معارف از این دو طریق عمدتاً به دست میان، یکی از طریق تعقل قلبه، یکی از طریق عرض کنم استماع. بله، وقتی خدای متعال میفهمد اون کسانی رو که سیر در عرض نداشتن، طبیعتاً نرسیدن به حیات قلب و تعقل، اونها رو معرفی کنه، میفهمد فانها لا تعمل ابصار، اینا چشمای ظاهریشون بازه، میبینن، ولیکن تعمل قلوب لطیف الصدور، قلوبشون نابیناست. وقتی قلب دچار امایه شد، بصیرت خودشو از دست داد، دیگه نمیتونه تعقل کنه. کنه و تعقل حاصل این بصیرت، الاضافه من ابصر و عقل تا همان جهل و احتدا من ابصر و عقل. کسی اگر اهل بصیرت قلب باشه و با بصیرت قلب تعقل کنه، این مهتدی میشه. اینا حد فرمودین. و اگر کسی در نقطه مقابل جهله، یعنی اهل این بصیرت و تعقل نیست، جز کسانی باشه که لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب لطیف الصدور. حضرت آیه اینجا به کار بردن دیگه، فرمودن یه عده جاهلن. جاهل اون کسی است که لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب لطیف الصدور. مقابلش کیه؟ وحتدا من ابصر و عقل. این آیه شریفه هر دو طرفش رو بیان کرده، هم فرموده یه عده اهل بصیرتند و اهل تعقلند، هم نقطه مقابل فرموده یه عده مبتلا به امایه قلب میشن، اونا جاهلند دیگه. حضرت وقتی میخوان جاهل رو معرفی کنن، جاهلی که مهتدی نیست، میفهمن خدای متعال ان الله عز و جل یقول فانها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی صدور. پس بنابراین این در مقام معرفی مهتدین که نیست، در مقام معرفی جاهل دیگه. پس تا اینجا بحث این بود که باید به امام برسید. اگر کسی به امام راه پیدا نکرد، مشرک از دنیا میره. اگر کسی به امام راه پیدا نکرد، ولو تاب و آمنه و عمل صالحاً باشه، به نتیجه نمیرسه. اگر به امام راه پیدا نکرد متقی نیست، عملش مقبول نیست. اگر به امام راه پیدا کرد، از ابواب وارد بیت هدایت نشده، راه به بیت هدایت پیدا نکرده، این مضمون آیات قبل فرمایشات قبل حضرته. حالا میفهمن چه کسانی میتونن به امام راه پیدا کنن و چه کسانی راه پیدا نمیکنن. تا همان جهله، کسی اگر اهل جهالت بود به سرگردانی مبتلا میشه، وارد وادی تیه میشه. اینا کیا هستن؟ ان الله عز و جل یقول فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. باز حضرت تکرار میکنن و کیف یهتدی من لم یبصر و کیف یبصر من لم یتدبر. این همینه دیگه، وحتدا من ابصر و عقل. این تعقل همراه با بصیرت انسان رو به اهتدا میرسونه. و اگر به عکس شد، کسی لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي صدور، این مبتلا به تیه میشه. بنابراین در این فراز دیگه حضرت دارن از اون امکاناتی که خدای متعال به ما داده، با اون امکانات میتونیم به امام برسیم. و اگر کسی از اون امکانات صرف نظر کرد، دوچار وادی تیه میشه، از اون امکانات صحبت میکنن که این امکانات عرض کردم در آیه مبارک سوره حج، حالا در سیاق آیات قبلم باید دیده بشه، ولی اجمالش اینه که وقتی سرنوشت گذشتگان رو ذکر میکنه، بعد میفهمد که افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، که انه انسان بعد به این دو چیز برسه، به بصیرت تعقل قلب و سمع از طریق آذان. یعنی قلب باید احیا بشه، آذان باید احیا بشه در وجود انسان تا سمع و تعقلی پیدا بشه. نقطه مقابلش کسانی هستن که این سیر رو نکردن، نتیجتاً به این تعقل قلب و به این سمع از طریق آذان نرسیدن. اینا کسانی هستن که فإنها لا تعمل ابصار، اینا کنار بقیه راه میرن، به حسب ظاهر چشم هم دارن، ولیکن حقیقت این است که اینا کور هستند. ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور. حالا ملاحظه کردید در روایات مفصل از این بحث شده که قلب انسان سمع داره، قلب انسان بصر داره. انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، یه بصری داره، این بصر هم احتیاج به پرتوی داره، باید نورانی بشه تا بتواند ببینه. انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب فتصل حتی حجب النور فتصل الى معدن العظمه، حتی تبصر تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. بنابراین قلب اگر چشمش بصیر شد، حجاب ها رو کنار میزنه، به معدن عظمت میرسه. این معدن عظمت من به ذهن خودم میاد، مقام نورانیت امامه که باید حجاب رو کنار بزنی برسی. آیه نور و ظلمت هم همین رو دیگه میفهمد، او که ظلمات فی بحر لجیه، اون حجابیست که در مقابل آیه نور در عالم مانع شده، این حجاب باید کنار بره. اگر قلب قلب بصیری بود، اون حجاب رو کنار میزنه، به اون حقیقت نور میرسه، طبیعتا وحدتا. و اگر قلب قلبی نبود که بصیر بود، یعنی چشمی نداشت، طبیعتا به تعبیری تعقلی نداشت، قلبی که تعقل ندارد، این قلب نمیتونه پشت صحنه ها رو ببینه، دوچار حجاب ها میشه. بنابراین چشم قلب از بین میره. با چشم سرم که هدایت به امام ممکن نیست، که انه اهتداء به نور امام، اهتداء به اون آیه نور و جریان نوری که هدایتی که در آیه نور ذکر شد منوط به بصیرت قلبه. و اگر کسی این بصیرت قلبو نداشت، این مبتلا میشه به جهالت. جهالت هم عرض کردیم، وادی جهالت در مقابل وادی عقل، که وادی عقل و جهل وادی نور و ظلمت دیگه. این عرض کردم عقل و جهل محاذی همون نور و ظلمتی هستن که در آیه نور و آیه بعدش بحث شده ازش. بنابراین به نظر میاد حضرت تا اینجا بعد از اون که اون مقامات رو فرمودن که باید انسان مهتدی بشه، میفهمن که اهتدا مال کسانی است که اهل بصیرت و عقلن، و اگر کسی این اهل این بصیرت و تعقل نبود، جاهله. وقتی جاهل شد میشه تاه، وارد سرگردانی میشه، در وادی تیه سیر میکنه، مبتلا میشه دیگه. ظاهرش اینه، تدبر بصیرت و رسیدن به امام. و این تدبر و بصیرت هم مال عقله. این عقل هم وقتی بالفعل میشود که افلم یسیروا فی الارض، که حالا سیر فی الارض از کلمه یه تنزیل داره، یک تعویل دیگه. بعد از رد فهمودن که تا همان جهل ان الله عز و جل یقول فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. خب پس اهتدا، بله، حالا ببین اونها بحثای بعدیه. فعلا حضرت ببینید بحثا وقتی با هم آمیخته بشه هیچ کدومش فهم نمیشه. فعلا حضرت در این روایت میگن باید مهتدی باشید، اهتدا هم نیاز به حیات قلب و بصیرت قلب و تعقل داره. اگر کسی اهل بصیرت قلب و تعقل نبود، به امام مهتدی نمیشه. اگر کسی چشم قلبش کور شد، نمیتونه نور امام ببینه. عرض کردم این همینه دیگه، انر ابصار قلوبنا بضیاء. اگر این دیده قلب نورانی نشه با پرتو به نظر به سوی خدای متعال، در حجب میمونه دیگه، نمیتونه مهتدی بشه. پس اهتدا هم یه چیزی غیر از این تعقل ریاضی است که ما داریم میگیم. من اون عقل ریاضی رو نمیخوام انکار کنم، اینی که در روایت هست، اولا این تعقل از افعال قلبه و احتیاج به بصیرت قلبم داره. قلب باید باشه، بصیر باشه، یا موجب بصیرت قلبه، عنایت فرمودین. بنابراین حضرت که انه اونجا مردم رو دو دسته میکنن در سیر همراه با امام، در این که به نتیجه برسن یا نرسن، میگن مردم دو دستن، یه عده جاهلن در وادی تیهن، یه عده اهل عقل و بصیرتن، اینا مهتدی به هدایت امامن. این که اونهایی که جاهلن در وادی تیهن، جاهل یعنی کی؟ ان الله عز و جل غرف نغور فانها لا تعمل ابصار. جاهل اون کسی است که ولکن تعمل قلوب التي به صدور، کسی که بصیرت قلب نداره، دیده قلبش بسته است، این راهی به هدایت نداره. بنابراین اهتدا فعل قلبه، قلب باید بصیرت داشته باشه، تعقل بکنه تا بتونه مهتدی بشه. فعل قلب است تا مهتدی به نور امام بشه، و الا در وادی جهالت و تیه و ظلماته، در وادی زلاله. حالا عرض کردم دیگه، هی بحثا رو به هم گره نزنید. فعلا حضرت میفرمان که خودمون بصیرت از کجا میاد، اونم عرض کردم در از حدیث عقل و جهل استفاده میشه که انسان تا ملحق به امام نشه این شعون درش پیدا نمیشه، اونا از اون طرف میاد، ولی یک حرکتی است که باید استمرار داشته باشه. اگر کسی به تبری محض نرسه، قوای عقل و نورانی عقل درش کامل نمیشه. بله، حالا ببینید بحثو همه گره همجاش صاف بشه بعد گره بزنید. این نه، این به خاطر اینکه شما خطی معنا میکنید حرکت رو، همینجوری میشه که خیال کنیم خطی آدم میره جلو. این قوا با هم دیگه مرتبطن، ایمان با عمل کامل میشه، عمل با ایمان کامل میشه. نظر مودید. بنابراین حضرت در این فراز، من اینجوری میفهمم، حضرت میخوان قوا و امکاناتی رو که خدای متعال در اختیار انسان قرار داده برای سیر با امام بیان کنه. یعنی این قوا اون آذانه، آذان و نیسممونه و اون قلبه. این قلبم باید از طریق تدبر و بصیرت احتد مهتدی بشه. اگر قلب نباشه، یا قلب کسی به اصطلاح لهم قلوب لا یفقهون بها شد، یا ختم الله علی قلوبهم شد، دیگه راه به امام بسته میشه، راه به وادی هدایت، این نمیتونه مهتدی بشه. مهتدی اون کسی است که وحتدا من ابصر و عقل. کسی مهتدی نیست که جهل طاه. عرض کردم طاه در مقابل اهتداست، جهل در مقابل ابصر و عقل. حضرت این ورش رو با آیه معنا کردن، کسی که طاه و جهل چه بلایی سرش آمده؟ فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. اونی که در وادی تیه و جاهل حضرت دارن معنا میکنن، این بصیرت قلبش گرفته شده، بصیرت قلب ندارد، قلبش کوره. وقتی قلب کور شد طاه. نقطه مقابلش چیه؟ اگر کسی بخواد مهتدی بشه، باید قلبش بصیر باشه. اینا رو فرمودین. آیه هم همین رو میفرماد دیگه. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یفقهون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اونایی که اهل سیر فی الارض نیستن و نمیرسن به این نقطه، قلبشون کور میشه. قلبشون که کور شد، دیگه مهتدی نیست. این بیان حضرت. اون امکانی که به انسان داده شده که انسانو میرسونه به امام، قلبه. این قلبم باید بصیرت داشته باشه، اهل تعقل باشه، و که انهو این قلب رو اگر باش تعقل نکنی، نمیتونی به امام برسی. تعقل قلب انسان رو به امام میرسونه. این همونیست که در روایت هم هست دیگه، لا تراه القلوب عیون به مشاهدت الابصار ولکن تراه القلوب قلوب به حقایق ایمان. از طریق قلب حقیقت ایمان انسان به رؤیت میرسه. حالا اون رؤیت یا رؤیت با حجاب برای ما، یا رؤیت بدون حجاب نور مطلقاً که اران رسوله من نور عظمتهی ما احب ربطی به ما نداره. مقام قلب نبی اکرمه که به اون مقام قلب حقیقت ایمان مطلق درک میشه. اران رسوله من نور عظمتهی ما احب ربطی به ما نداره. ما هم اگر بخوایم ببینیم از طریق امام دیگه، باید مهتدی به امام بشیم. مقام اهتداء، اهتداء به نور امامی که در آیات قبل بحث شد. ورود به بیت از بابش است، از مسیر امام باید بری. این همون بحثایی است که قبلا ذکر شد. بنابراین و کیفه یهتدی من لم یبصر و کیفه یبصر من لم یهتدی. خب این تمام شد. و کیفه عذر میخوام و کیفه یبصر من لم یتدبر. پس تدبر اینجا محاضی همون عقل است. من ابصر و عقل. حضرت میگن اهتدا متوقف بر بصیرته. بعد چشم ببینه تا آدم مهتدی بشه، چشم کور خوراهو نمیبینه، پیداست مهتدی نیست. خب کدام چشم میتواند نور امام رو ببینه و با نور امام در عالم راه بره؟ دیده قلبه. اگر قلب دیده خودش رو از دست داد، مهتدی به نور امام نمیشه بشه. چون عرض کردم تراحل قلوب به حقایق ایمان، رؤیت حضرت حق ولو از منورا حجاب امام، که برای ما رؤیت منورا حجاب مکررم قبلا روایت شخونیم از وجود مقدس امام رضا علیه السلام که حتی رؤیت مؤمنین در بهشت از وراء حجاب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. المؤمنون ينظرون الى ربهم من منازل، فهمود یعنی ينظرون الى رسول الله. مقامات حضرت، مقامات باطنی و نورانی حضرت مکشوف میشه، مؤمنین متناسب با درجهشون اون مقامات رو میبینن و در رؤیت اون مقامات گویا خدا رو، یزورون ربهم، خدا رو زیارت میکنن. بنابراین کیفه یهتدی من لم یبصر، کسی که چشم ندارد نمیبینه چجوری مهتدیه؟ اهتدا به رسیدن به نوره. رسیدن به نور چشم میخواد. خب چشمی که میتواند نور الهی رو ببینه، نوری که الله و نور السماوات و الارض تا بیوتن، این چشم چشم ظاهری نیست، چشم قلبه. بنابراین خیلی ها چشم ظاهری رو دارن، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. اونایی که تعمل قلوب التي في الصدورن در تاه، در وادی تیهن دیگه، نور امامو نمیبینن، مهتدی به نور امام نیستن. همه مسئله همینه که انه تمام مسئله اینه، ما باید مهتدی به نور امام بشیم، با نور امام در عالم راه بریم تا برسیم به مقصد. اینم احتیاج به بصیرت قلب داره. بصیرت قلبم باید چشم بینا باشه، قلب چشمش بینا باشه. اینم از طریق تدبر حاصل می شود که انه قلب قدرت تعقل داره. افلم یسیرو فلس فتکون لهم قلوبون یعقلون بها. بنابراین و کیفه یبصر من لم یتدبر. این تدبر همون تعقله که در قبل آمده بود. وحتد آمن ابصره و عقله. البته ببینید اینا رو باید مفصل بحث کرد. یه جایی تدبر در قبال تعقله. اینا از فرمودین. حالا این بعد به اون وقت اونجا تدبر چیه؟ تعقل چیه؟ این حرفایی هم که مثلا گفتن اینا راجع به عقل ریاضی بحث کردن. عقل ریاضی با یه منطقی کار میکنه. حالا منطقش هم پیچیده است. ولی این قلب وقتی میخواد تعقل کنه، تعقل قلب منطق خودشو داره، مسیر خودشو داره. این غیر از اون تعقل ریاضیه که باید مثلا صغرا و کبرا کنار هم قرار بگیره تا به نتیجه برسه. این یه کار دیگری است. اینا فهمیدین. این تعقل قلب بصیرت میاره، بصیرت رؤیت نور هدایت میاره. انسان به مشاهده امام خودش میرسه، با امام خودش راه میره در عالم. به این اون چیزیست که از ما خواستن دیگه. حضرت هم در پایان حدیث همینو میفرمان، اتبعوا رسول الله و اهل بیته. نتیجه گیری همه اون بحثای قبلیه. پس اتبعوا رسول الله و اهل بیته و اگر رو به ما نزل من عند الله و تبعوا آثار الهدا. تبعیت کنید از آثار هدایت. این که گمان من این است که انهو اون هدایتی که ما باید بهش برسیم، مهتدی باید بشیم دیگه. باید مهتدی بشیم به یک هدایتی که از طرف خدای متعال نازل میشه. حالا اون هدا آثاری داره. من اینجوری میفهمم. آثارش به ما میرسه دیگه. و تبعوا آثار الهدا. حالا آثار الهدا چیه؟ آثار الهدا اون آثار از ائمه باقی مونده است، یا خود ائمه علیهم السلام هم مراتبی دارن، در یه مرتبه آثار الهدا هستن دیگه. این اصلا بودون هدایتی که از حضرت حق نازل میشه میاد تا منزل ائمه، این میشه آثار الهدا. آثار اون حقیقت در این عالم ظاهر میشه. اتبعو، دست شما به این زودی به خود هدایت نمیرسه. اتبعو آثار الهدا. حالا ممکنه کسی بگه نه دقت نکنید تو روایت، سند نداره، ولی نه واقعا روایت متینه دیگه، مزامینش دقیقه، جای تأمل داره دیگه. و تبع او آثار الهدا، از آثار الهدا تبعیت کنید. چرا؟ در یه منزلتی آثار الهدا، در یه منزلتی آثار الهدا هستن، در یه منزلت دیگه حقیقت هدایتن و هدایت نازلش به ما میرسه. این نازلت چیه؟ کلام امامه، علم امامه، اینا آثار امامه دیگه، حکمتی که از امام جاری میشه، اینا آثار الهدا هستن. بعید نیست، ممکنه نه، همونطور که من مجلس فرمودن، حالا با یه بیانی ممکنه کسی بگه این آثار الهدا، یعنی الان شما در یه دوره هستید، آثار ائمه رو پیدا کنید، با آثارشون راه برید تو عالم. فعلا نسل غیبته مثلا، عنایت میکنه، ممکنه یختص آثارکم، اختصاص آثار، این دنبال رد پایی که از امام در عالم باقی مونده، رد پایی که بالاخره امام تو عالم آمدن یه سلوکی دارن دیگه، رد پای تو عالم گذاشتن، آدم رد پای امام رو بگیره، دنبال امام حرکت کنه، تبعیت کنه از آثار خدا. این جریان هدایت یه آثاری در عالم، اثری اون آثار رو پیگیری کنه. و تبع او آثار الهدا، پیداست در یه مقامی امام خودمون چراغ هدایت دیگه. انا فرمودین ان ما یاتینکم منی هدن، اون هدایت خود امامه. در یه منزلتی عرض کنم طبیعتاً اون هدا وقتی به ما خواهد به ما برسه، از طریق تنزل آثارش به ما میرسه. علم امام، حکمت امام، اینا میشن آثار هدا. بنابراین اتبع او رسول الله و اهل بیته و اتبع او آثار الهدا. فانهم وقت این و اگر رو به ما نزل من عند الله هم که عرض کردم ممکنه ناظر به همین آیاتی بود که ازش بحث شد، این حقایق رو بهش اقرار کنید، بپذیرید، این مقام اقرار موجب می شود که شما بتونید و اتبع او آثار الهدا، دنبال آثاری که از اون کلمه هدایت در عالم باقیه حرکت کنید، بشید مهتدی دیگه. فانهم اما علامات الامانه و التقا، ائمه علیهم السلام علامات ائمه و تقوا هستند، علامات امانت و تقوا هستند، که علامات ممکن اینجا به معنی همون رایات باشه دیگه. امام پرچم تقوا است، پرچم امانته، که عرض کنم اون امانتی که از طرف خدای متعال نازل شده، تعبیر زیارت جامع کبیره چیه؟ عرض کنم والامانت المحفوظه، اون امانتی که نازل شده که امانت الهی است و محفوظ هم هست، دست شیطان بهش نمیرسه، امام اون امانته دیگه. علامات الامانه ممکنه بگه درس کردم امام همون کلمه امانته، هم اعلامی هستن که از طریق اون اعلام انسان به اون امانت میرسه. همچنین تقوا هم همینطوره، امام هم کلمت و تقوا است، هم اعلام و تقوا است، منافات هم نداره، ملاحظه کردین شؤون مختلف امام دیگه که حالا اینو باید بحث بشه، هم علامات الامانه هستن، هم خود امانتن، هم خود کلمه تقوا هستن، هم علامات التقا هستن. اون نشانه هایی که شما رو به حقیقت تقوا راه میده، اون نشانه هایی که شما رو به اون امانت الهی میرسونه که بعد به اون امانت انسان برسه دیگه. عنایت فرمودین و علمو انه. حالا بعد سخن بعدی که حضرت فرمودن، این یه فراز بود که عرض کردم هم قوا و امکاناتی که در انسان قرار داده شده که انسانو به امام میرسونه، و مانع همراهی به اهتدا هم همون این است که انسان بصیرت قلب خودشو از دست بده، اون وقت وارد وادی جهل میشه. روایت ادامه هم حضرت فرمودن و علمو انهو لو انکره، یه نتیجه گیری هم حضرت کردن که پس برید دنبال امام، علائمی امام داره، آثاری امام داره، برید اون علائم آثار رو دنبال کنید. آثار الهدا، علامات الامانه، علامات التقا، اینها در عالم هست، این پرچم رو بگیرید، دنبال این پرچم حرکت کنید، میرسید به اون حقیقتی که باید برسید، به حقیقت تقوا میرسید، میشید متقین، به عرض کنم حقیقت اون امانت راه پیدا میکنید. خود مؤمن هم توی منزلتی میتونه امانت الهی بشه دیگه، هم امین بشه، هم امانت بشه. و علمو، بحث بعدی اینه که حضرت میخوان بفهمن که اینا قبلا هم بحث شد که این جریان هدایتی که از عالم بالا نازل شده از طرف حضرت حق و شما باید مهتدی بشید، این تجزیه پذیر نیست، این یه جریان هدایته که این امایتی انکم من هدن حالا به تعبیری قبلا عرض کردیم شبکه هدایته، نمیشه تجزیهش کنید بگید من یه گوشش رو قبول دارم. کما اینکه قرآن وقتی تنزل پیدا میکنه در یه مرتبه کتاب اون احکمت آیاته ثم فصلت، در مرحله‌ای که تفصیل پیدا میکنه انکار یک آیه انکار کل قرآنه، چون یک کتابه. در مرحله تفصیل نمیشه بگه خب حالا این آیه غیر اون آیه است، من این آیه رو قبول دارم، مؤمن به این آیه هستم، اون آیه رو منکرم. نمیشه مؤمن به بعض من اکفر به بعض باشی. درسته که در مقام عرض کنم تنزل تفصیل پیدا کرده، ولی این حقیقتی که تفصیل پیدا کرده یک حقیقتی که تفصیل پیدا کرده، نمیشه بعضش رو انکار کنید. بعضها هم بعضه به تعبیر قرآن عنایت فرمودین. حضرت هم اینو دارم بگم که قبلا هم بحث شد که ایمان به همه انبیا لازمه، انکار یکی انکار کل، ایمان به کل ائمه لازمه، انکار یکی انکار کل. اینطور نیست که 12 تا چراغ هدایت میگه حالا من اینو قبول دارم دیگه اون یکی رو قبول ندارم، شدنی نیست. این یک جریان هدایته، یا قبول داری اینو یا قبول نداری، نقطه مقابلش هم جریان ضلاله. بله معنی قبول کردن این چراغ هدایت این نیست که آدم مستقیم با همه انبیا را میره، ما مستقیم سر و کار با حضرت موسی کلیم نداریم، ولی همون جریان هدایته، انکار حضرت موسی انکار کل جریان هدایته. این ناظر به اون مطلبی که مفصل بحثش کردیم که از روایاتی که دلالت میکنه که انکار هر پیغمبری به انکار کل نبوت ختم میشه، انکار هر یک از ائمه منتهی میشه به انکار کل جمعسیر امامت، استفاده میشه که یک شبکه هدایت، یک جریان هدایت از محضر خداست که یه مقدار راجع به اون شبکهش در بحث انبیا و مقامات انبیا و درجاتشون بحث شد که انبیا ذیل رسولن، رسول ذیل انبیا اولوالعزمن، انبیا ذیل امامن، ذیل وجود ما. یه شبکه هدایت، این شبکه هدایت رو کلش رو باید قبول کرد. و اعلموا انه لو انکر رجل عیسی ابن مریم و اقرب من سواه من الرسول لم یؤمن. بعد همه رو بپذیرید دیگه. اقتص و طریق بالتماس المنار، اگر میخواید راه رو پیدا کنید دنبال راه رفتن احتیاج به منار داره. تا اون چراغی که در راه برای شما قرار دادن اون چراغ رو پیدا نکنید نمیتونید در طریق قرار بگیرید. اگر میخواید در طریق باشید باید از طریق توجه به امام طریق رو پیدا کنید. اقتص و طریق بالتماس المنار، که امام هم سبیل هم مناره دیگه، منافات هم نداره. این شعون مختلفی سال و حدیث امام رضا رو ملاحظه کردید که این روزا خوندیدشون حدیث مفصل امام رضا علیه السلام که در کافی در باب نادر بعد ذکر میکنن، من اون صدوق نقلش کردن تو عقول نقل کرده، اونجا شعون امام رو که نقل میکنه امام شعون مختلف داره. الامام الصحاب الماتر والغیث الهاتل الشمس المضیئه و السماء الذلیله و الارض البسیطه. بالاخره سما یا عرضه، نعت کردیم السماء الذلیله و الارض البسیطه، هم زمینی است که زیر پای مؤمن مؤمنو در بر میگیره، هم آسمانی است که سایه میاندازه بر سر مؤمن، هم خورشیدی است که میتابه از ورای این سما. هم اینا امام دیگه، منافات نداره. امام هم طریق هم مناره، درسته؟ روایت مکرر این منار رو به ائمه تفسیر کرده، اون علائمی که خدای متعال چراغهایی که در راه گذاشته که راه گم نشه وجود مقدس معصومین، گرچه طریق هم خودشون هستن سبیل هم خودشون هستن. وقت تس و طریق، اگر میخواید اختصاص کنید پیجویی کنید طریق و تو راه رو برید تو مسیر حرکت بکنید، بلتماس المنار، دائم دنبال اون منار باشید. اون منار رو اگر بهش رسیدید اون وقت تو راه قدم برمیدارید دیگه، روشن هم هسته که تو شبای تاریک یه چراغی روشن میکردن این راه نشون میداده دیگه، اون چراغ رو تو قله میبینی به سمت میبینی در راهی. حالا این هم در تیفه ایست دیگه که حالا راه با منار روشن میشه. والتمسو من وراء الحجب الآثار، این والتمسو من وراء الحجب الآثار یک احتمالش همینه که بالاخره ائمه علیهم السلام از ورای حجب آثارشون به شما میرسه، مستقیم شما نمیتونید به امام برسید، ولی اگر این آثار رو اختصاص کردید انسان به خود حقیقت و چراغ هدایت هم که امامه راه پیدا میکنه. شما یه مناری براتون گذاشتن، ببینید تو راه حرکت کنید، اینجوری مسیر حرکت، این که آدم از اول خیال کنه قله ها رو میبینه و به قله ها میرسه، اینطوری نیست. وقتس و طریق بلتماس المنار ولتمسو من برای الحجب الاثار، که این هم حجب نورانی هم حجب ظلمانی، یعنی واقعا هم ما مبتلای به حجب ظلمانی هستیم الان. حجب ظلمانی عرض کردم در یه معنای گناه خود آدم، صفات رذیله خود آدم این هاست، ولی در معنای حقیقیش که اینا فروعن، اون حقیقت ظلمات حجب ظلمانی دیگه، اونا هستن ائمه نارن که حجب ظلمانی هن و حجاباشون هم خیلی پیچیده است، گاهی تبدیل میشه به یک جریان تاریخی پیچیده‌ای که تو در تو دیگه. ظلماتون بعضها فوق بعض از اخرجه دهول هم یکدی راها در ورای چنین ظلماتی، ولی انوار ائمه آثار امام به شما میرسه، همونی که فهمود امام مثل خورشید پشت ابره شعاعش به شما میرسه. ال امام به معنا که شمس طالعت المجللت به نور هل عالم و هی به افق به ایس لا تنال هل عیدی و الابصار، ولی المجللت به نور هل عالمه، شعاعش میرسه. شما امام را از طریق آثارش دنبال کنید من ورای حجوب تا این حجوب خرق بشه. یه خرق حجوب داریم که منوط به مراحل تاریخیه، در ظهور مثلا برداشته میشه و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا. یه رفع حجوبی هم داریم که ممکنه در مسیر برای یک فرد مؤمن رفع بشه فل جمله این حجوب، برسه به امام خودش. این حجوب هم حجوب نورانیست هم حجوب ظلمانی. اول حجوب ظلمانیه بعد خرق شه، وقتی به امام رسیدی تازه سیر در حجوب نورانی پیدا میشه دیگه. انسان مقامات ایمان رو باید طی کنه تا برسه به سرچشمه ای که لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم عرفتی به نورانیه، فاذا عرفنی به نورانیه فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام و صار عارفا مستبصرا بدینه. بنابراین سیر باید برسه به اون نقطه، ولی وقتی میخواد برید من ورای الحجوبه. یه چراغ های گذاشتن، شما از طریق این چراغ ها را پیدا کنید برید، نگران نباشید، آثار الهدا رو دنبال کنید من ورای الحجوب میرسید به مقصد. این آثار الهدا آثار امام دیگه، ممکنه بگید همین الان ما اون چه از امام برامون باقی مونده به یه معنی آثار ائمه است دیگه، با همین آثار داریم راه میریم. این آثار امام به ما میرسن، شعاع خورشیده، همین حکمتشون علمشون اینا بخشی از اون آثاره، فقط خلاصه در اونا نمیشه. امام آثارش به ما، امام کلمه خداست، آثارش من ورای حجب به ما میرسه، باید طی کنیم تا برسیم به حقیقت خدا. آثار الهداست فعلا، من ورای حجب هم هست. حضرت اشاره فرمودن اقتصد طریق به التماس ولتمسو من ورای حجب الاثار تستکملو امر دینکم، امر دینتون اینجوری کامل میشه، میرسید به نقطه‌ای که عرض کردم فاذا عرفنی کن هم عرفتی به نورانی فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام و صار عارفا مستبصرا بدینه. مرحله استکمال همینه دیگه، از اینجا شروع میشه، بعد آثار رو انسان بگیره سیر کنه تا برسه دیگه. و تؤمنو بالله ربکم، این مسیر رو طی کردید به حقیقت ایمان به رب میرسید. سیر رسیدن به مقام ایمان اینه، بعد دنبال امام حرکت کنید میرسید به حقیقت ایمان. حقیقت ایمان هم همیشه عرض کردیم امام کلمه ایمانه، به اندازه که انسان شعاع امام در قلبش حاصل میشه مؤمن میشه. ولیکن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، فرمود علی ایمان یعنی امیرالمومنین یعنی ائمه علیهم السلام. ایمان ما حب الامام، نور امام در قلب ماست. المرء مع من احب، حضوری که امام در قلب انسان پیدا میکنه که انسان اینجوری به معیت میرسه، این میشه ایمان. ایمان مقام معیته، مقام حضور نور امامه، مقام محبت امامه. اگر اینجوری دنبال کردید، اگر ولتمس الطریق چی اختص الطریق بالتماس المنار و ولتمسو من ورای الحجب الاثار، درسته، اگر این راه رو رفتید ادامه دادید میرسید به حقیقت ایمان به رب. ایمان به ربم چیزی جز همین اهتداء به نور امام نیست. انسان مهتدی انسانی است که به ایمان رسیده، ایمان شعاع نور امام در قلب مؤمنه، با همین چراغ هم عالم روشن میشه، با همین چراغ رؤیت حضرت حق واقع میشه که عرض کردم رؤیت حضرت حق هم درجاتی داره، تراه القلوب به حقایق الایمان. با این مناره کسی دنبال کرد میرسه به مقام رؤیت. خب بیارم که بس باشه، بعید دیگه انشالله این هفته دیگه هم بحث رو اجازه بدید تعطیل باشه انشالله. بعد از تعطیلات خدمتتون هستیم. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت آقایون زیادی گرفتیم در این ایام. برای سلامتی امام زمان صلوات.